من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. خلاصه بحث إسراء و معراج این شد که جریان سفر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دو قسمت تقسیم شده است. یکی اسراء است که از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا و یکی هم معراج است که از مسجد الاقصا تا سدره المنتهى و دنافت دلله. مطلب دوم آن است که بخش اسراء را این آیه سوره اسراء به عهده دارد و بخش معراج را آیات اولیه سوره مبارکه و نجم. مطلب سوم آن است که گرچه معارف قرآن دشوار و پیچیده است، چون انا سنلقی علیه که قولا ثقیلا، لکن بعضی از آیات نسبت به آیات دیگر بعضی از مطالب نسبت به مطالب دیگر اصعب و اصغل است. سرش این است که مطلبی که آیات فراوان دارد در اثری که این آیات یفسرو بعضوها بعضا روشن می شود، اما مطالبی که آیات کم دارد باید به کمک روایات حل کرد، گرچه اون آیات قسم اولیه را هم باید با کمک روایات روشن کرد. از این قبیل جریان تعلیم اسماست نسبت به آدم سلام الله علیه و جریان معراج. جریان تعلیم اسما یک آیه است که و علم آدم الاسما. کیفیت تعلیم چی بود؟ کیفیت تعلم چی بود؟ محور تعلیم چی بود؟ چی رو یاد دادن؟ چی رو یاد گرفتن؟ چون آیات فراوانی در این زمینه نیست، مسئله تعلیم اسما بسیار پیچیده است. باید به وسیله روایات این آیه تعلیم اسما حل بشه. چون که جریان اسراء بیش از یک آیه نیست و جریان معراج هم چند آیه اولیه سوره مبارکه و نجم است. این جریان با عظمت که از برجسته‌ترین معجزات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، با یک آیه سوره اسراء و چند آیه کوتاه سوره و نجم به دشواری حل می شود. این هم یه مطلب. روایات که عهده‌دار شرح این قسمت است، اونم به چند طایفه تقسیم می شود. همونطوری که مرحوم امین الاسلام رضوان الله فرمودن که چهار طایفه روشن ذکر کردن، شاید طوایف دیگر هم باشد. پیچیدگی مسئله از اینجا شروع شد که اعتبار روایات بعد العرض علی القرآن است. یعنی روایت چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد، وقتی حجت است که ما بر قرآن کریم عرضه کنیم، اگر مخالف قرآن نبود میشه حجت، چون مخالفت با قرآن مانع حجیت است، گرچه موافقت قرآن شرط حجیت نیست. لازم نیست مطلبی در قرآن باشد تا مضمون این روایت موافق اون باشد. بسیاری از خطوط جزئی و فروع جزئی اسلام در قرآن نیامده. اگر موافقت شرط باشد که بسیاری از روایات از حجیت می افتد. مخالفت قرآن مانع حجیت است، نه اینکه موافقت قرآن شرط باشد. چون روایات چه معارض داشته باشد که نصوص علاجیه به اونها پرداخت چه معارض نداشته باشد، حتما باید در درجه اولا بر قرآن کریم عرضه بشود. اگر مخالف قرآن نبود حجت است، در مطالب دیگر عرض روایات بر قرآن خیلی سخت نیست، برای اینکه آیات فراوانی در مطالب دیگر آمده. اما در جریان هایی که آیات کم نازل شده است، مثل همون جریان تعلیم اسماء و جریان اسراء، ما چون آیات اندک داریم نمی توانیم به وسیله آیات اون روایات را روشن کنیم و عرضه کنیم و اعتبارشون رو به دست بیاریم. البته می توان همین مقدار آیاتی که موجود است اون روایات را بر این آیات عرضه کنیم، همین که مخالف نبود میشه حجت. اینم یه مطلب. مستحضرید که حجیت روایات در مسائل اعتقادی و علمی دشوارتر از حجیت روایات تو مسائل فقهی و عملی است. در اونجا همین که مفید زن باشد، زن نوعی، زن غالب، خبر واحد حجت است. معیارش هم زن نیست، چون غالبا مفید مظن است و در فروع دین است و جزئیات. اما در مسائل اعتقادی و در مسائل علمی صرف این که خبر واحد اقامه شده است، انسان اطمینان پیدا نمی کند. نعم می تواند اسناد ظنی بدهد، می گوید به گمانم این که شارع چنین فرمود، گمانم این است که امام چنین فرمود، در همین حد. وگرنه بخواهد اطمینان پیدا کند مقدورش نیست، و چون اثر عملی ندارد نمیتواند عمل بکنه و امر علمی را با علم تأمین میکنه. لذا پیچیدگی مسئله روایات در عقاید و علوم بیش از پیچیدگی اونها تو مسائل فروع یا اخلاقیات است که انسان به رجای ثواب هم میتواند اون مسائل را انجام بده. مطلب دیگه این که اگر کسی خواست پایان نامه ای در باره تفسیر قرآن تو بخشای اسراء و معراج بنویسد، دستش باز است، برای اینکه اخبار و روایاتی که در این زمینه وارد شده است بخشی مربوط به عالم طبیعت است، بخشی به عالم مثال است، بخشی به ادراکات عقلی است، بعضی بخشی به مشاهدات قلبی است، بعضی به قرب فرائض نوافل برمیگردد، بعضی به قرب فرائض میگردد، برخی هم به سلطان همه این معارف که وحی الهی است برمیگرده. و چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از همه این شؤون برخوردار بود و همه شؤون حسی و تجربی از یک سو، تمثل برزخی از سوی دیگر، ادراکات عقلی از سوی سوم، مشاهدات قلبی از سوی چهارم، قرب نوافل از سوی پنجم، قرب فرائض از سوی ششم، همه اینها تحت رهبری و هدایت اون سلطان علوم که وحی معصومانه اون حضرت است قرار دارن، همه اینها کنترل شدن. یعنی یک انسانی که کون جامعه است، مظهر اسمای حسنای الهی است، همه این شؤون علمی و عملی او به امامت وحی او کار انجام میدن. یعنی اون وحی امامت قرب فرائض را، قرب نوافل را، شهود قلبی را، ادراک عقلی را، تمثل برزخی را و مشاهدات حسی و تجربی را به عهده دارد. همه اینها معموم اون امامن و اون امام امامت همه اینها را به عهده دارد. لذا صدر و ساقه سفرش میشه با عصمت همراه کرد و هیچ جا برای نفی کردن یا تعجب کردن نیست. مطلب دیگه این که همونطوری که نفی چیزی که از امام علیه السلام رسیده است نارواست و کاریست باطل، اثبات چیزی هم که از امام معصوم علیه السلام نرسیده است، اون هم نارواست و باطل، با صرف شهرت، با صرف خواب دیدن، با صرف اینکه فرانکس گفته است، نمی شود مسئله اصرار را تأمین کرد، نمی شود مسئله معراج را. ممکن است چند نفر انسان خوشباور به دور آدم جمع بشن قبول بکنن، اما اگر خدای ناکرده یک نقاد قدری آمد و نقد کرد، اونگاه بسیاری از این رشته ها پنبه می شود. این است که جز عالمان سخن گفتن و عالمان پذیرفتن هدف دیگری تو این راه نیست و نخواهد باشد، نمیتواند باشد. اما اینکه چرا از مسجد حرام به مسجد اقصا رفتن، با اینکه مسجد اقصا مساوی با بیت معمور است و بیت معمور هم مساوی با عرش خداست، این سیر افقی عمودی که آسان‌تر بود، پاسخش همان است که در خود آیه سوره مبارکه اسراء آمده است، چون بسیاری از برکات در کنار مسجد اقصی رمیده است. درست است که مسجد الحرام مساوی با بیت معمور است، ولی بسیاری از برکات در زمین در کنار همون مسجد اقصی است و تمثلات برزخی هم اونجا مقدور است. اما از اینکه کعبه در مقابل بیت معمور است و بیت معمور در مقابل عرش است، بر این طبق روایاتی که قبلا هم بحث شد هست، به چیز بسیار با برکتی هست. وقتی از امام سلام علیه سوال میکنن کعبه را چرا کعبه میگوین یا کعبه چرا این چنین ساخته شده است، کعبه یعنی مکعب شکل، یه خانه‌ای که 6 سطح دارد مکعب دیگه، اینم 6 سطح دارد، 4 دیوار دارد، یه کف دارد، یک سقف، این سقف و کف دو تا، اون 4 دیواریش هم 6 تا، حجمی که دارای 6 سطح باشد میشه مکعب، پس از اینجا شده کعبه، پس 4 دیوار دارد. عرض کردن چرا بفهمد که 4 دیوار، بعد عرض کردن خب چرا حالا 4 دیوار دارد، فهمد برای این که محاذی با بیت معمور است، به بیت معمور هم 4 دیوار دارد. اگر سوال بشه چرا بیت معمور 4 دیوار دارد، برای این که محاذی عرش خداست، عرش هم 4 گوشه دارد. اگر سوال بشه، این از قرار روایاتی است که از بشت مبارک امام صادق سلام الله رسیده است، همون اگه مطرح بشه که چرا عرش 4 ضلع دارد، 4 گوش دارد، 4 بخش دارد، همون لأن الکلمات التي بني عليها الاسلام عربه و هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، همون چون کلماتی که دین رو اون کلمات استوار است 4 تاست، تحلیل است، تکبیر است، تسبیح است، تحمید است، همین تسبیحات عربه، چون اونها 4 تان عرش 4 گوش دارد و چون عرش 4 گوش دارد بیت معمور 4 گوش دارد، چون بیت معمور 4 گوش دارد کعبه هم 4 دیوار دارد. ببینید از جسم شروع کرده تا به اون تجرد تام رسیده است، یعنی به توحید و تحمید و تسبیح و تکبیر رسیده است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه این راه را طی کرده، چون دارای اون 6 شأن است از یک سو و دارای اون سلطنت و چیزی که سلطان بر این جهاد 6 گانه است، یعنی وحی معصومانه از سوی 7 قهرن جا برای نف یا استبعاد یا استنکار مانندانی است، منتها ثبوتن اینها ممکن است، لکن اثباتم باید یه حرف عالمانه بزنیم که اگر گفتیم فلون حال را در معراج دیده است، باید یا خبر متواتر باشد یا خبر واحد محفوف قرینه قطعی باشد. اگر نه خبر متواتر بود نه خبر واحد محفوف قرینه قطعی بود، بگیم گمان میکنیم اینطور بودی دیگه، بیش از این اگر یه روایت صحیحی به دست ما رسید که خبر واحد قطعی نیست یا خبر متواتر نیست، مزن آور است، ما نمیتوانیم اون کمبود را خودمون جبران بکنیم. بگیم 100%، بگیم گمان ما این است که این چنین بوده است، در معراج این طور بود، در برخورد این چنین بود. اون چرا که مرحوم فیض رضوان در نقل کرده است، این هم روایت سودمندی است، بخشی رو مرحوم فیض نقل کرد، بخشی رو هم سایر مفسران روایی نقل کردن، که دنیا برای پشت بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم متمثل شد به صورت زنی در آمد از حضرت اعتنا نکرده، محرمات خودشون نشون دادن، خمر و غیر خمر خودشون نشون دادن. بسیاری از معارف تو همین روایات معراج هست که نو بخشای تمثلات برزخی قابل حل است. مطلب دیگه این که در این آیاتی که این زیلی که فرمود ان لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، برخی از مفسران که غالب اهل تفسیر همینن، همین انه رو به ذات اقدس اله برگردوندن، خدا سمیع است و بصیر. بعضی از مفسران دو تا احتمال دادن، بعضیا میگن الا ولابد به پیغمبر برمیگردد. اونایی که دو تا احتمال دادن کمی نرمتر از فرمایشاتشون، اما اونایی که فقط یک احتمال میدن، میگن رجوعش به خدا خلاف ظاهر است، حتما باید به پیغمبر برگردد برای اینکه لنوریه پاسخ خودش رو بگیره. خب ما حضرت را بردیم تا نشون بدیم، آیا او هم دید؟ او هم حرفا را میشنمد؟ بعد انه و السمیع البصیر، نظیر اون چه که در سوره مبارکه انعام در باری هست، ابراهیم سلام الله علیه آمده است، آیه 75 سوره انعام این است: و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. خب حالا خدا ارائه داد، او رؤیت کرد یا نکرد؟ به علم ابراهیم خلیل سلام الله علیه رسید یا نرسید؟ اون بله بله یکون من الموقنین، ما ارائه کردیم، او هم دید. این تناسب صدر و ساقه نشون میدهد که اگر خدا فرماد ما میخوام نشون بدیم، باید بگوید او هم میبیند. خیلی از چیزاست که خدا نشون میدهد اما عده کورن. کم من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، اونا غافلن، اونا نمیبینن، اونا کورن و مانند. ما نشون دادیم، سنوریهم آیاتنا فی الافاق فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، اما اینا اعماین، ما کارمون کردیم. ولی رهبران الهی در برابر ارائه اهل رؤیتند، در برابر اسماع اهل سمعند، در برابر ابصار اهل بصرند. بنابراین مفسران بزرگوار ما سه طایفه معروف بین اهل تفسیر همین است که این آیه را مانند سایر آیات معنا میکنن، این ضمیر را به الله برمیگردونن، خدای سبحان سمیع و بصیر است. خب این ممارار بفی هست. ادی میگوین برای اینکه مناسب باشد با نوریه، دو تا احتمال هست، یکی که ضمیر به الله برگرده، یکی که ضمیر به رسول الله برگرده. برخی که خیلی هم نیستن، نجد اوحدی اهل تفسیرن، میگن ضمیر الا و لابد به پیغمبر برمیگردد، اصلا مناسب نیست به خدا برگردد، برای اینکه پاسخ لنوریه رو مخواد بدد، لنوریه ما نشانش میدیم او هم سمیع و بصیر است، مثل دیگران نیست که ما سنوریه آیاتنا بشه اما اینها لا تعمل ابصار و لکن تعمل قلوب و لطیف صدور بشه. ما اسماع کردیم او هم سمیع بود، ما ابصار کردیم او هم بصیر بود، ما نشون دادیم او هم دید. لنوریه بعد گفتیم ما کذب الفؤاد و ما رعا ما زاغ البصر و ما تغا، ما تصدیق کردیم که هرچه ما نشون دادیم او هم دید، اون چرا ما گفتیم او شنید، اون چرا که ما نشون دادیم او دید، کم و زیاد نبود، نه چیزی دیگر را دید، نه اون چرا که ما نشون دادیم اون ندیده باشد نیست. پس از اینجا فهمد لنوریه، از اینجا فهمد ما کذب الفؤاد و ما را، از اینجا فهمد لنوریه، از اونجا فهمد ما زاغ البصر و ما تغا و مانند اون. خب این هم سه تا احتمال مطلب. و عمده آن است که اگر ضمیر به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگردد، منافی با رجوع ضمیر به ذات اقدس اله نیست. برای اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به قرب نوافل رسید و بالاتر از او به قرب فرائض رسید، اگر چنون چه خدای سبحان بفرماید به ما سمعت از سمعت ولکن الله سمعه، به ما ابصرت از ابصرت ولکن الله ابصره، نظیر ما رمیت به ما رمیت از ولکن الله رما، حق است. برای اینکه این دیگه مجاری ادراکی و تحریکی او را ذات اقدس اله در فصل سوم، فصل سوم یعنی فصل سوم، نه مقام ذات نه صفات ذات، در مقام فعل خدای سبحان اوصاف وجود مبارک پیغمبر را تأمین کرده است، نظیر به ما رمیت از رمیت. بنابراین جمع‌بندی نهایی در بحث‌های قبل این بود که اگر یه وقتی ضمیر به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگردد، بر اساس قرب نوافل چیزی بیگانه نیست. اگر خدای سبحان کار او را کار خود می‌داند، بالاتر از کار او علم او را هم علم خود می‌داند. اگر فهمد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمام، ادراک او را هم ادراک خود می داند، چون هر دو در مقام فعل است. فعل ذات اقدس اله در وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ظهور کرده است. بنابراین سخن اون اوحدی و سخن اون اوساد با کلام اون چرا که معروف بین اهل تفسیر رضوان الله علیه مجمعین است قابل جمع است. حالا قصه بنی اسرائیل، اگه کسی خواست تو مسائل اعتقادی و کلامی کار کند، پایان نامش رو بنویسد، اون راهشه. از این به بعد جریان فلسطین است و صهاینه هستند و اشغالگری و ظلم و ستم اینهاست. اگه کسی خواست تفسیر موضوعی داشته باشه، پایان نامه در این زمینه داشته باشه، این هم راهش بازه. باید امیدوار بود که این که ذات اقدس اله در این سوره فرمود بار دوم اگر این اسرائیلی ها تهاجم کردن، ما دیگه مهلت نمیدیم، اینا رو ریشکن میکنیم، باید منتظر این بار دوم بود، که الان احتمال است که این بار دوم باشد. فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم، ما ریشتون رو میکنیم، انشاءالله ممکنه اینچنین باشه. مسئله یهود را در قرآن باید کاملا جدا کرد از این صهاینه و از این اسرائیلی های فعلی، و ذات اقدس اله مرزها را هم جدا کرد. فهمود بعض از یهودی ها جز راسخان در علمن، مؤمنن، معتقدن، اشک شوق می ریزن مانند مسیحی ها که چرا تا کنون این اسلام به اونها نرسیده است. فمن اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، از این گروه خاصی از یهودی ها، از راسخان در علم که اینا پیشگامان و پیشکسوتان اهل کتاب بودن، زود هم مسلمان شدن، به عظمت و با جلال و شکوه نام میبرد، حق اونها را رعایت میکند. اما از این اسرائیلی ها، از این صهاینه به بدگویی نام میبرد. مرزهای اینها هم مشخص است. اون چه در فلسطین کنونی میگذرد، در اسرائیل کنونی میگذرد، اگر انشاءالله تو بخش دوم وارد بشود بسیار امید بخش است. همود اگر یه بار تجاوز کردن، ما کسانی را بر اینها مسلط کردیم، ریشه اینها را کندن، اینا توبه کردن، ناله کردن، گریه کردن، لابه کردن، زاری کردن، برگشتن، ما نعمتها را برگردوندیم. اگر بار دوم دست به فساد بزنند، ما ریشه اینها را برای همیشه میکنیم. این همون بار دوم است که دست به فساد زدن، بلکه وعده الهی انجاز بشه و ریشه اینها کنده بشه. مسئله دعای امر جدی است، نه مسئله برنامه ریزی و ثواب بردن و گذشتگان. واقعا دعا اثر دارد. اینطور نیست که دعا کردن فقط برای گذشته مغفرت مرده ها و اینا باشد. خواستن از ذات اقدس اله، درخواست نجات این فلسطینی های مظلوم که الان تقریبا یه مقداری که بگذره وارد 60 سال میشه اینا آواردن، این 60 سال یه نسل آواره باشد تو اردوگاه ها اینا زندگی کنند، خیلی سخته دیگه. و همه‌شون در تحت فشار بودن در همین مدت ها. اون اوائلی که ما آمدیم قوم، مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه خواستن یه مجلس دعا بگیرن، همون اوائل تقریبا 52 سال قبل که ما آمدیم، اوائل اشغال سرزمین همین فلسطینی ها مظلوم بود. به چه زحمت این بزرگ مرجع روبرو شد، مگه میذاشتن که می فردیز مجلس دعا، نه اونطوری که وارد مسائل سیاسی بشند و اینها. تو همین مرسه فیضیه با چه مشکلی این بزرگ مرجع مجلس دعا گرفتن برای فلسطینیا. قرار اینه که مسئله دعا چه در نماز شب چه در غیر نماز شب نقش سازنده دارد، اون دلها شکسته اثر دارد و پایان نامه های علمی هم امید بخش است. اگه کسی درباره فلسطینی ها و یهودی ها و صهایونیه فکر بکند که آیا فعلا ما تو این مقطع دومی میانه، حالا این بحث ها رو تو این سوره مبارکه بنی اسرائیل که اصولا سوره بنی اسرائیل معروف است ملاحظه فرمایید، آغازش از اینجاست. و آتینا موسی الکتاب، یک، و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، دو، الله تتخذوا من دونی وکیلا، این سه. گرچه گاهی از کتاب موسی کریم سلام الله علیه به عنوان تورات یاد میکند، اما نام بردن از کتاب به عنوان تورات این دلیل نیست که او به منزله قانون اساسی است، دارای شریعت است. مثل اینکه به وجود مبارک داوود زبور داد و آتینا داوود زبورا. کتاب در فرهنگ قرآن عبارت از مجموعه قوانین اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حقوقی، عملی است و علمی. این اگر چیزی این مجموعه را داشته باشد بهش میگن کتاب. فرمود ما به 5 پیامبر کتاب دادیم، به حضرت نوح دادیم، به حضرت ابراهیم دادیم، به حضرت موسی دادیم، به حضرت عیسی دادیم، به وجود مبارک خطیب مرتب علیه السلام کتاب دادیم، به انبیای دیگر کتاب دادن، اونا حافظان شرایع انبیای قبلی بودن. این همین 5 اولوالعزم که دارای کتابن و در اون مراسم رسمی و حساس نام مبارک داوود اصلا نمیبرد، برای اینکه داوود داره کتاب نبود. نفرمود ما به او کتاب دادیم، فرمود به او زبور دادیم. کتاب لغوی هست، اما کتاب در فرهنگ قرآن مجموعه قوانین اساسی و قوانین اخلاقی و فقهی و حقوقی و اجتماعی ماننده است. فرمود ما به موسی کریم کتاب دادیم. خب این کتاب برای چیست؟ برای هدایت بنی اسرائیل است. این دو. مهمترین مسئله که در این کتاب است چیست؟ مهمترین مسئله که در این کتاب است توحید است و توکل. اون از کجا در بیاد؟ اون است که الله تتخذوا من دونی وکیلا، کارا رو به من بسپرید، برای اینکه شما نه عالمی، نه قادری، نه بخشنده، نه از ابزار و وسائل با خبری داد اختیار شماست، مگر نان است که شما محتاجید و خیلی کار را باید انجام بدید، مگر نان است که در بسیاری از اینها یا همه اینها با جهل و عجز و بخل روبرو هستید، مگر کل نظام در اختیار شماست، همه علوم در اختیار شماست. خب شما وقتی که محتاجید در بسیاری از مسائل و جاهلید در بسیاری از مسائل و عاجزید در بسیاری از مسائل، خب بس بالاخره باید وکیل بگیرید دیگه، و غیر از خدا کسی هم نمیتونه وکیل باشه که. خب این مرج توکل است که انسان در کارها بگه من تو را وکیل گرفتم و آنچه هم که من انجام میدم راهنمایی توست. توحید از کجا در میاد؟ توحید از این که همه موظفن او را وکیل بگیرن، برای من برمیشه که او لا شریک له دیگه، برای این که اگر دیگری در عالم بود که بتونه کار او را انجام بده، خب لازم نیست که خدا را وکیل بگیریم، دیگری را وکیل بگیریم. این یکی. و نحوه تعبیر و حرف زدن با توحید آمیخته است. قبلش متکلم مع الغیر، بعدش هم متکلم مع الغیر، این وسط ضمیر متکلم وحده است. فرمود ما آتینا، این متکلم مع الغیر، آتینا موسی الکتاب، این متکلم مع الغیر که قبل است. بعدش هم این است که ذریت من حملنا، این جمله بعد است که متکلم مع الغیر، این وسط مفرده. الله تتخذو من دونی، نه من دونی، نا ما نیستیم تو عالم، منم فقط تو عالم، من وکیل قرار بدید، این میشه توحید. هم خود توکیل توکل نشانه وحدت ذات اقدس اله است، و هم برای اینکه او تنها کسی است که به کل شیء علیم است، به کل شیء قدیر است به ذات، و هم اینکه حرف منو بزنید. خب اینجور حرف زدن هم تعلیم توحید است در مقام اعتقاد، هم تعلیم تفکر است در مقام کار. ما یه عقیده داریم، یه کار. عقیده ما به خدا برمیگرده، کار ما هم به خدا برمیگرده، این میشه دین. حالا اینا خطوط کلی است. و عقیده وقتی باز میشه مطالب فراوان رو زیر مجموعه خود داره، اون تفکر هم وقتی باز میشه مطالب فراوان رو به همراه خود داره. اونها حافظان کتاب بودن. اگر مثلا درباره انبیای ابراهیمی هم ذات اقدس اله می فرماد به این که ما به اینها گفتیم یحکمو بهن نبیون الذین اسلمو، خب وجود مبارک یعقوب، وجود مبارک اسحاق، وجود مبارک یوسف، این همه انبیایی که آمدن، همه اینها برابر با کتاب حکم کردن. لیکن کتابی که ابراهیم سلام الله علیه آورد، انبیاء ابراهیمی داشتن. کتابی که وجود بارک موسی کلیم آورد، یحکمو بهن نبیونی که بعد از او آمدن. کتابی که وجود بارک عیسی آورد، کسانی که بعد از او حضرت بودن حکم آمدن. کتابی که وجود بارک پیغمبر آورد، ائمه بعدی که به منزله انبیاء قبلیان، چون لا نبی بعدی، اینا برابر همین کتاب حکم میکنن. اونی که کتاب میاره همون پنج نفرن او بود، شرع لکم من الدین ما وصینا به نوح هم و کذا و کذا و کذا، اسم پیغمبر صلی الله علیه و سلم برد، اسم از نوح، اسم از ابراهیم، اسم از موسی و اسم از عیسی سلام الله علیه و اجمعین. خب و آتینا موسی الکتاب که این است و بونها گفتیم. مطلب دیگه این که این مسئله افراد و متکلم الغیر بودن گفته شد که قبلش متکلم الغیر است و آتینا، بعدش متکلم الغیر است حملنا، وسط متکلم وحده است من دونی. اما التفات از غیبت به خطاب، فهمود و آتینا موسی الکتابه و جعلناه، اونجا جعلناه متکلم الغیر است، آتینا متکلم الغیر است، من دونی متکلم وحده است. و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، بعد فرمود الله یتخذو، دیگه الله تتخذو، این التفات از غیبت به خطاب است که وجود مبارک موسی به اونها فرمود، یا الان ذات اقدس اله به پیروان است موسی که الان هستن خطاب میکنن. بالاخره این التفاتی است از غیبت به خطاب که فرمود الله تتخذو من دونی وکیلا. نکته التفات خوب روشن است، اما عمده این نکته تغییر سیاق متکلم مع الغیر است به متکلم وحده. و آتینا متکلم مع الغیر موسی الکتاب، و جعلناه متکلم مع الغیر هدن لبنی اسرائیل، الله تتخذو من دونی وکیلا. مطلع پایان این است که چون بحث در فصل سوم است، مقام فعل ذات اقدس اله است و خدای سبحان طبق بیان نورانی است امام سجاد سلام الله علیه در صحیح سجادیه که این مضمون آمده است، آل فی دنوبه دان فی علوبه، گاهی می فرماد منو وکیل خود قرار بدید، گاهی می فرماد شما وکیل منی، منو خلیفه و جانشین خود قرار بدید، گاهی فرماد شما جانشین منی. انسان جانشین خداست اگه انسان باشد. اینی جائل فی الارض خلیفه، اونا که ذات اقدس را درباره اونا فرمود اونا شر انعام بل هم ازل یک، اونا که فرمود شیاطین الانس و الجن دو، اونا که خارجن رستن از حریب بس، اون که واقعا انسان است. انسان در فرهنگ قرآن حیوان ناطق نیست، نه یعنی یه زنده که حرف میزنه. انسان در فرهنگ قرآن از قرآن بپرسی هر انسانو ما هوه، میگه حیون متعله، اون زنده الهی منش او انسانه. اگر کسی الهی نبود، متعله نبود، یا جزء کل انعام بل هم ازل است، یا میشه جزء شیاطین الانس. اگر کسی انسان بود میشه خلیفه خدا. اونگاه ذات اقدس اله میفرماد به این که گاهی تو خلیفه من باش، تو فصل سوم یعنی مقام فعل، گاهی من خلیفه تو هم، تو خلیفه منی، برای که اینی جاهلون فر ارز خلیفه، من خلیفه تو هم، یعنی مرا به عنوان خلیفه قبول بکن. همون دعای نورانی است امیر که نهج البلاغه خوندیم که در سفر مستحب بس انسان این دعا رو بخواند، اللهم انت صاحب السفر و الخلیفه فی الاهل. این به حسب ظاهر جمله خبریه است، اما دعاست، جمله انشائیه است، یعنی استخلفتو که، یعنی کن خلیفتن. بگن آدم دعا که جمله خبریه، ولو جمله خبریه باشه که خبر نیست که، دعا یعنی انشاء، یعنی خواستن و خواهد. خب ولو به حسب ظاهر جمله خبریه است. این که بگیم خبال خلیف یعنی خدایا خلیفه من باش، من دارم مسافرت بکنم، زن و بچه به تو سپردم، اللهم انت صاحب فی السفر، یعنی من که هستم همراه من باش، و انت الخلیفت فی الاهل، یعنی کن خلیفت فی الاهل. در جریان بکارت همین طور است. ما میتوانیم بگیم خود توکل تو علی الله، خدا را وکیل خودمون قرار دادیم، این که دستورات فراوان است. خدا هم ما را وکیل خود قرار داد، فبود بگید وقتی خلیفه من هستید، جانشین من هستید، دائم من هستید، با زمین آباد کنید بمانند. والحمد لله رب العالمین.